بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. خب، بعد از فراغ از بحث معاونت بر اسم و اون بحث های تفصیلی که در این رابطه به عرض رسید، که حاصل بحث این شد که معاونت بر اسم به ما انه مضاف الی الاسم است، اونجایی است که به راستی معاونت بر گناه باشه. ولی معاونت مادامی که بر گناه به ما انه اسم نباشد، ولو معاونت بر درست کردن خمر باشه، معاونت بر صد حرام دیگر هم باشه، اما اگر معاونت به عنوان معاونت بر تحقق گناه و شرکت در گناه و اشاعه گناه نباشه، این معاونت علی الاسم نیست و بنابراین علی القاعده جائزه. بس با این کیفیت ما جمع بین روایات کردیم. ضمناً بعض رسید یه بحث عقلی در مقام بود و آن این بود که بالاخره اگر شیئی مبغوض عند الله بود و مبغوض عند المولا بود، تهیه کردن و کمک کردن به صدور مبغوض ان المولا ناگزیر عقلا قبیح، و از این جهت دخلی به بحث اعانه علی الاسم نداره. این یه حکم عقلی است که از دیدگاه عقل هر عملی که در تحقق مبغوض مولا دخیل باشه، به عنوان ثانوی صدورش قبیحه، مگر مجوز خاصی صادر بشه. سپس به عز رسید همونطور که شیخ فرموده این قانون قابل تخصیص نیست، و تخصیصی که مرحوم سیدنا الاستاد ذکر کرده اند این تخصیص نیست، زیرا هر حرامی عند الالجاء و الاضطرار حلال میشه، ولو حرمتش حرمت ذاتی باشه. لذا تعجب از استاد که این را ماده نقض بر فرمایش شیخ و آقای نعاینی قرار دادند. سپس گفتیم آیا این حرمت هر جا که حرمت تعاون علی الاسم صادق بود، آیا موجب فساد معامله هم می شود ام لا؟ از اون جا که سیدنا الاستاد فرمودن خود بی به نفسهی معاونت علی الاسم نیست، بلکه تسلیم و تسلم جنسی که در رابطه با گناه حاصل میشه، تسلیم و تسلم حرامه. ولی سرایت به حرمت نفس البیع نمی کنه، چون خود بیع که یک امر اعتباری است، این موجب برای اعانه بر اسم نیست، بلکه اون چه موجب اعانه بر اسم تسلیم و تسلمه. و به عرض رسید که نسبت بین تسلیم و تسلم و بی عام و خاص من وجهه، بنابراین حرمت از مقدمه حرام و اعانه بر حرام به خود بی سرایت نمی کنه. ولذا برفرض اگر ما قائل شدیم که بی حرامه، موجب برای فساد نمیشه، چون فساد در اعانه بر اسم و اعانه بر اسم در تسلیم و تسلم، نه در خود بیعه. علاوه که گفتیم می‌فرمایند آنگاهی نه دلالت بر فساد معامله می‌کنه که اگر نه به خود معامله تعلق بگیره، مثل نهی عن الربا، اما اگر به ملازم تعلق بگیره، همون بحث اجتماع امر و نهیه، میگیم اعانه حرامه ولی مانعی نداره که بی حلال از بی چیز باشه، منافذ باشه برای اینکه حل الله البيع المؤمنون عند شروطهم تجارتا ان تراض. حال این بحث ها تقریبا گذشت، ان شاء الله از این فارغ بشیم و بحث امروز ما در بیع سلاح اسلحه من الکفار، آیا فروش اسلحه به کفار مطلقا ممنوعه یا در حال جنگ ممنوعه، و آیا فرق است بین بیع سلاح به کفار و یا بیع سلاح به دشمنان اهل بیت، و بالاخره به همین سنی ها، آیا بیع سلاح به سنی ها هم مطلقا حرامه ام لا؟ ابتداعا من روایات باب را براتون بخوانم، فقط یه اشاره هم بکنم به فقه الحدیث، بعد وارد بحث بشیم. این روایات در باب هشتم از ابواب ما یکتسب به هست. اولین روایت را از کلینی نقل میکنه تا میرسه به سیف ابن عمیره عن ابی بکر الحضرمی. ابی بکر حضرمی ثقه است، اما نمیدونم بر چه اساس در پاورقی فقه مصباح الفقاه نوشته است مجهولون. حضرمی مطلق مجهوله، اما ابی بکر حضرمی ثقه است و مورد وثوقه. به هر حال این روایت اول، دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام، بر امام صادق وارد شدیم. یادتون نره که در زمان امام صادق شام مسلمان شده بودند، بلکه در زمان عمر مسلمان شدند. وقتی که بالاخره فتح شد به وسیله عبدالرحمن ابن ابی سفیان در زمان عمر فتح شد شام، بعد اسلام در شام حاکم شد و عرض کنم حضورتون که منتها و عرض کنم والی بعد از عبدالرحمن برادرش معاویه شد. معاویه هم که با اون فسادهایی که داشت اونجا حاکم بود و دم از اسلام میزد، بعد از اون خبیثن که پسرش یزید شد و بعد نوبت به عبدالرحمن ابن به عرض کنم اون مرتبه مروان ابن عبدالملک ابن مروان رسید و خود سلسله بنی امیه بودن و مرکز حکومتشون شام بود، ولی بالاخره همه تظاهر به اسلام می کردند و اون خطبه امام سجاد سلام الله علیه که شاید بلیغ ترین خطبه بود، که میگم بلاغت یعنی صحبت کردن با مقتضای حال مقام، اون خطبه امام سجاد کاملا پره از این که میخواد مردم را با توجه به اینکه مسلمانن مؤاخذه کنه، ولذا معروف خودش را معرفی میکنه که من پسر کسی هستم که هاجر الهجرتین بای البیعتین الی آخر، که بالاخره به عنوان اینکه من یک فرزندی از فرزندان پیغمبر شما هستم و فرزند امیر المؤمنین علی ابن ابی طالبی هستم که اونچنان به اسلام خدمت کرده، در اون مقام احتجاج برمیاد که همون فیلم مجلس هم بر علیه یزید قیام شد که خب آقا تو گفت اینا خارجی هن اینا از دین اسلام خارج شده، اینا که پسران پیغمبران ما هستند. از همون جا بود که ما یزید فهمید باخته و دست برآمد، که البته یزید به پدرش ایمان به خدا نیاوردن به هیچ وجه، اما بالاخره تظاهر به اسلام میکردن. مردم اونجا منطقه هم مردم مسلمانی بودن. حالا توجه داشته باشید، در زمان امام صادق اونجا دیگه یک مملکت اسلامی بود، مملکت کفر نبود. حالا با توجه به این که این نکته در نظر شریفتون هست، بیایم به روایات. این ابی بکر حزنمی میگه دخلنا علی ابی عبدالله علیه السلام فقال له حکم السراج ما تقول فی من یحمل الی الشام السروج و اداتها. چه میفرمایید در کسی که زینهای اصل و ادات بالاخره چیز مهاجه با ارز کنم اعدا را میبره و هم میکنه به اونجا؟ فقال لا بأسه، اشکال نداره، انتم اليوم به منزلت اصحاب رسول الله انکم فی خدنه. فرمود مسئله شما مسئله اصحاب پیغمبره، همونطوری که پیغمبر در زمانی که جنگ نمی کرد و مصالحه می کرد با کفار، دیگه در اون زمان جنگی نبود و بین مسلمان ها و کفار، مثل که پیغمبر اکرم مثلا مصالحه کرده بود در همون صلح حدیبیه، خب وقتی که با کفار پیغمبر اسلام مهاجرت که مصالحه کرد، دیگه جنگی بین مسلمان ها و کفار و قریش نبود. لذا میفرماید که انتم الیوم فی خدنه، امروز شما شیعیان ما با اصحاب معاویه در جنگ نیستی، انتم الیوم فی خدنه بل انتم الیوم به منزلت اصحاب رسول الله صلی الله علیه و آله انکم فی خدنه فاذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج و السلاح. اگر بین ما بینونت شد با مردم شام، یعنی جنگ و فتنه در گرفت، اون وقت دیگه هم به سلاح به شامیان حرامه. خب البته میدونید که تمام جنایاتی که بر شیعیان وارد شده بود از زمان معاویه و غیر از واقعه کربلا همه به وسیله شامیان بود و مسلم ارتاد لعنت الله علیه و دیگرانی که از شام حرکت می کردند و با اصحاب امیرمونی می جنگیدند. خب این یه روایت. در این روایت مسئله جنگ بین شیعیان و اصحاب شام، نه جنگ بین مسلمان ها با کفاره. اما در این حال همین روایت را دلیل گرفتم بر جنگ بین مسلمان ها و کفار، که اگر بین مسلمان ها و کفار جنگ نبود، فروش اسلحه به کفار مانعی نداره. اما دقت کنید در این روایت بحث کفاری در کار نیست. روایت بعد، ابی ساره که البته توثیق نشده، ان هند سراج قال قلت لابی جعفر علیه السلام. هند سراج میگه به امام باقر عرض کردم اصلحک الله. این اصلحک الله ضمناً اشتباه نشه که نمانه که تو الان خوب نیستی فاسدی خدا تو را اصلاح کنه. این اصلحک الله کنایه از این که خدا حالتون همیشه خوب نگه داره، انشالله سالم باشی، کنایه از اینه. این جسارت نیست بس کنن، که بلکه اظهار ادب، خدا شما را سالم بدارد و حفظتون کنه. اصلحک الله انی کنتو احمل السلاح الی اهل شام، من اصلحه میوردم به شام، فعبیعه منهم، به مردم شام اصلحه میفروختم، فلما عرفنی الله هذا الامر، بعد که شیعه شدم و فهمیدم حق با شما اهل بیته، زقت و بذالک، از اینکه برم اسلحه به شامیان بفروشم دلم چرکین شد و از کنم زقنه دل پیدا کردم و قلت لا احمل الى اعداء الله، اینا که دشمن اهل بیتن دشمن خدا هم هستن، دیگه من حمل سلاح به اعداء الله نخواهم کرد. فقال لی، حضرت باقر فرمودن احمل الیهم، ایبی نداره، برو حمل سلاح به اهل شام بکن و بعهم، بهشونم بفروش. فَإِنَّ اللَّهِ يَدْفَعُ بِهِمْ عَدُوَّنَا وَعَدُوَّكُمْ يَعْنِ الرُّومِ. خب برو بانها بفروش، چون میدانید که عرض کنم حضورتون که معاویه لعنت الله علیه ایشون تصمیم گرفت که بره قسطنطنیه نا با روم را فتح کنه. داستانش هم مفصله، لشکرکشی چند مرتبه کرد و نتونست بالاخره فتح کنه روم را، ولی بعدن بالاخره فتح واقع شد و بعد در زمان بنی امیه هم بسیاری از کشورگشایی هایی که واقع شد، شمال آفریقا حتی تا اندلس، همه اونها در زمان از کنم بنی امیه اونها اتفاق افتاد که داستان رو از کنم جبل و طارق، که طارق ابن زیاد یکی از سرداران عبدالملک بود، او رفت تا بالاخره تنگه طارق را فتح کرد و رفت و اندلس را گرفت و بعد هم عرض کنم که اکثر کشورهای اروپا چی شمال افریقا در زمان اونها انجام شد و من جمله رومیان بودن که مرتبا به مسلمین حمله می کردن. اینجا امام فرمود که حالا مانعی نداره، ناراحت نشو که شما شیعه ما شدی میخوای امن سلاح به روم کنی. فرمود که ان الله یدفع بهم عدونا و عدوکم، فعلا به برکت اهل شام دشمنان ما را خدا دفع میکنه، عدونا و عدوکم یعنی روم. بعد فرمود و بعه، فاذا کانت الحرب بیننا فلا تحملو، وقتی بین ما جنگ شد، یعنی بین ما از کنم که اهل بیت با شیمیان جنگ، با شامیان جنگ شد، فمن حمل الى عدونا سلاحا یستعینون به علینا فهو مشرکون، کسی که در این وقت به اونها ببره اسلحه، ببره که اونها کمک بگیرن با اسلحه شما با ما به جنگ حرکت کنن، در این صورت چنین کسی مشرکه. خب باز دقت کنید، این روایت داره میگه به این که حمل سلاح به اهل شامی که مسلمانن در ظاهر و اینها میخوان با کفار بجنگن، حمل سلاح برای اونها محضوری نداره. اما اون زمانی که با ما به اهل بیت پیغمبر به جنگ حرکت کنن، نباید به اونها اسلحه فروشون، در اون زمان فروختن به اونها مثل فروختن به کفاری است که میخوان با اسلام جنگ کنن. بله خب، خب اما این روایت در کجای در جایی است که میخوان با ما بجنگن، اما کیر اونها هم مسلمانن، اما درسته، اما در وقتی که نمی جنگندم باید بهشون نفروخت. بله مادامی که نجنگیدن چی؟ مادامی که نجنگیدن که کافر نیستن، که مسلمانن. خب مسئله اینه که بعض از فقها امام شهید می فرمایند اصلا حمل کردن سلاح به کفار حتی در حال خود نه حرامه. حالا شما این روایتر من می خونم، این توضیحی که می دم برای اینکه بعدا ببینیم حق با کیه. عرض کنم که روایت سوم، این روایت را نقل می کنه هشام ابن سالم ان محمد ابن قیس، روایت ثقه است معتبره. سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الفئتین یلتقیان من اهل الباطل، دو دست اصلا هر دو اهل باطل هم با هم جنگ می کنن. ابی اهما السلاح، این دو طایفه هر دو باطل هم، آیا به اینها اجازه می دی که اسلحه بفروشیم؟ فقال بعهما ما یکنهما الدرع و الخفین و نحو ذلک. دقت کنید باز اینجا این تفسیر داده، فرموده به این فئتینی که هر دو مسلمان هم مثلا یا فئتین ممکنه هر دو کافر باشن، فرمود بفروش اون چی که اینها رو حفظ میکنه، یعنی اون ابزار دفاعی را به اینها بفروش، نه ابزار تهاجمی. که خب ما هم الان همینی میگیم دیگه، یه مرتی مسئله دفاعه، یه مرتی مسئله تهاجمه. حضرت در فروختن ابزار تهاجمی نهی میکنه، بلکه فقط اجازه میده فروختن ابزار دفاعی را، مثل زره، مثل مثلا از کنن دو چی سپر و همچنین خوف چکمه و امثال اینها. خب اینم در خاطر شریفتون باشه. البته اینجا فئتین نگفت، فئتین کافرن یا مسلمانن یا فلانن، به اطلاق شخص میکنیم، اما ظاهرش این است که این فئتین مقصود فئتین غیر مسلمان نیست. روایت چهارم همین باب، باز ابی عبدالله البرقی عن السراج عن ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له انی ابی السلاح فقال لا تبعه فی فتنتین. این دیگه اطلاق داره، میگه اگه در مادامی که فتنه و مباینت و جنگه نفروش. خب حالا چه مخواد مسلمان با ما در جنگ باشه، چه کفار با ما در جنگ باشن، هر دو را فرمود که اگر در زمان فتنه است به اینها نفروش. معنیش این که اگر در زمان فتنه نبود فروش جائزه، چه به مسلمان هایی که در مقام فتنه هستن با اهل بیت یا به کفار. روایت پنجم ابی قاسم صیقل کتبت الیه، البته این ابو القاسم در مسمان بیشتر که روایت معتبر نیست، اما مقبلا اگه یادتون باشه در ابی قاسم صیقل صحبت شد که گفتیم بعید نیست که روایتش معتبر باشه. کتبت الیه انی رجل صیقل، کار من کارهای صیقلی، یعنی به اصطلاح درست کردن سرکار با آهن و امثال ذالک، انی رجل صیقل اشتر سیوف و ابیعها من السلطان. من میخرم از کنم که شمشیرها را صیقل میدن، تمیز میکنم، مرتب میکنم، بعد به سلطان میفروشم. سلطان اون زمان معلومه همین سلاطین جائر بودن و خلفای بنی عباس و بنی امیه بودن. اجائز لی بیعها، اجازه میدی که به اینها بفروشم؟ فکاتب لا بحثه، اشکال نداره. خب اشکال نداره چون این میخواد میفروشه به سلطان. سلطان همون کسی بوده که بالاخره ممالک اسلامی در اختیارش بوده و با این ملشن ممالک اسلامی با اهل بیت جنگی نمی کردن، بلکه عمدتا جنگشون با کفار بوده. در اینجا میفرماید که بفروش به سلطان جائر، ولو به سلطان جائره، ولی فروختن او و فهمونه هست که بفروش. باز اطلاق داره چه میخواد وقت جنگ باشه، چه میخواد وقت خود نباشه. حدیث ششم علی ابن جعفر روایت صحیحه است، سألته عن حمل المسلمین الى المشرکین التجاره، مسلمان ها با کفار تجارت کنن، مثل زبان ما که ما با همه کشورهای کفار در معامله هستیم. سألت عن حمل المسلمين الى المشركين التجاره قال اذا لم يحملوا سلاحا فلا باس. اون روایت اول که میگه به کلی فروختن به سلطان مانعی نداره، بفروش اشکال نداره. این روایت دوم میگه فروختن به کفار، عرض کنم حضورتون که اذا لم يحملوا سلاحا، مسلمان ها به مشرکین بفروشن، اگر اسلحه مخوان بفروشن نه مانعی نداره، مانعی نداره. اگر غیر اسلحه میخوان بفروشن مانعی نداره، اما اگر معامله مسلمین با کفار اسلحه باشه ممنوعه. پس ببینید اون روایت میگه جائزه، این روایت به طور کلی میگه اگر بناشو مسلمان ها میخوان اسلحه به کفار بفروشن مطلقا ممنوعه. علت اینه که شهیده میگه مطلقا ممنوعه، من جمله همین روایته که فرموده است که اگر حمل سلاح نکنن تجارت با کفار جائزه، اما اگر حمل سلاح کنن ممنوعه. روایت هفتم که باز همین روایت عرض کنم که این روایت البته ضعیفه، عن حماد ابن عمرو و انس ابن محمد عن ابیه، این سه نفر هسته ضعیفن، عن جعفر ابن محمد سلام الله علیهم عن آبای فی بسیت النبی لعلی علیه السلام یا علی کفر بالله العظیم من هذه الامه عشره، ده نفر کافر شدن، یکیش اتفتات قطات که همون به اصطلاح سخنچینه، و یکی دیگرش هم ببائع السلاح من اهل الحرب، کسی که اسلحه را به اهل جنگ به اهل حرب یعنی کفار بفروشه. خب در اینجا مرحوم سید در حاشیه عروه 8 قول نقل کرده که آیا مطلقا جائزه، مطلقا ممنوعه، فرق بین شیعه و غیر شیعه است، آیا حال هدنه و غیر هدنه فرق میکنه، آیا انواع سلاح دفاعی با سلاح غیر دفاعی فرق میکنه، تا 8 قول ایشون ذکر کرده. ولی از کنم عمدتاً ما به 3 قول توجه کنیم. یک قول که مطلقا حکم به جواز کرده، تجارت انتراز و بالاخره با کفارم تجارت کردن جائزه، یه قسم تجارت کردن اسلحه. قول دیگر قول به منع مطلقا که آقا نباید بالاخره به کسانی که دشمن دینند یا دشمن اهل بیتند، چون دشمن اهل بیتند در حقیقت دشمنان خدا و دوران پیغمبرند، به اینها اصلا نباید فروخت اسلحه، چه در حال خودنه چه در حال از کنم فتنه و جنگ، و باز چه اسلحه نمیدارم دفاعی چه اسلحه غیر دفاعی. این قول دیگر فرق بین مشرکین و کفار و دشمنان اهل بیت، در کفار گفته مطلقا به ممنوعه، در دشمنان اهل بیت فرق گذاشته بین وقتی که جنگ باشه با بین شیعیان و کفار و اهل شام یا نباشه. این قول را شهید ذکر کرده و فرموده است که روایات من مقدمه برای خاطر این که چون بالاخره تقویت کفار به هر نحوه ای معاونت بر اسم به حرامه، و مسلمه که اسلحه بالاخره راهی است برای تقویت کفار. قول سوم تفصیل بین حالت خودنه و حالت غیر هدنه است، که در حالت هدنه و آرامش بی ممنوع نیست به کفار و غیر کفار، ولیکن در حالت جنگ بی ممنوعه. شیخ میفهمد این قول متجهه و عجیبه، میگه شهید در مقابل نص اجتهاد داره میکنه. خب ما خوندیم در تعداد از این روایات تفصیل داد که در حال خودنه بی جائزه و در حال جنگ بی ممنوعه، لذا شهید طعنه میزنه، شمشیخ به شهید طعنه میزنه که این حرف شهید ناتمامه، زیرا اجتهاد در مقابل نفسه. خب ما همیشه میدونیم که اگر برا شد که دو روایتی باشند هر دو مطلق و با هم معارض باشند در این مابین دلیل سومی پیدا بشه بر تفصیل، خب این دلیل سوم جمع میکنه بین دو دست روایات متعارض را. میگیم خب یه دستی خوندیم مثل این چند روایت اخیر که گفت بیع اجتماع جائزه، یه دستی هم گفت مطلقا بیعش حرامه، یه دستی هم تفصیل داد بین حالت هدنه و حالت جنگ. لذا شیخ میگه بعد از اینکه این تفصیل وارد شده، این چه حرفیه از شهید که میگه به اینکه مطلقا بیع حرامه؟ خب مرحوم استاد حرکت میکنه به دفاع از شهید و میفرماید که مطلقا بیع اسلحه به کفار ممنوعه و تقویت کفاره و شاهدش هم من جمله قرآن شریفه. بعدو لهم ما استطعتم من قوة و من رباط الخيل ترهبون به عدو الله، یعنی همیشه شما باید دارای نیروی برتر باشید که دشمنان خدا از شما در ترس باشند. این منافات داره با فروختن اسلحه به کفار. وللکلام تتمه والحمد لله.